أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه نهم بحث ترتیبی که در تنبیهات عنوان شده، این عنوان کردیم در جریان استصحاب، اجرای استصحاب در امور اعتقادی هست. البته ولو قبلا گفته شده بود که از بحث استصحاب حکم مخصص اینا، ولی خب دیگه بالاخره این تنبیه قبل از اون بحث استصحاب حکم مخصص، این تنبیه در کلمات عنوان شده. تنبیه نهم را در همین بحث استصحاب در امور اعتقادیه قرار میدیم که به حسب ترتیب کفایه تنبیه دوازدهم در کفایه میشه. تنبیه دوازدهم استصحاب امور اعتقادیه، تنبیه سیزدهم استصحاب حکم مخصص یا رجوع به عام در تعریف کفایه، اونجا در تنبیه سیزدهم عنوان شده. در این تنبیه موضوع بحث در تنبیه نهم اینه که آیا در امور اعتقادیه مثل نبوت، امامت و نظائر اینها از امور اعتقادیه استصحاب جاری میشه در مورد این امور اعتقادی یا جاری نمیشه. موضوع بحث در این تنبیه اینه، اون چی که انگیزه شده برای عقد این تنبیه در کتاب اصولی، در کتاب اصولی متأخر دیگه از مرحوم میرزای قمی به بعد، این بود که یک مناظری در حقیقت بین بعضی از علما، از اونی که عنوان کردن مرحوم سید باقر قزوینی، با بعضی از اهل کتاب در بعد منطقه به نام ذی‌الکفل که بین کربلا و نجف هست، اونجا مناظره اتفاق افتاد، بحثی شده و بین مرحوم سید قزوینی و بعضی از اهل کتاب که یهودی بودن، در اونجا در اون بحث کتابی به استصحاب نبوت استدلال کرده، گفته که ما از راه استصحاب حکم به بها میکنیم، شما باید در مقابل جواب بدید از نقض این حالت سابقه. بالاخره شریعت موسی متیقن هست، ثبوت این شریعت، شک در بقا و نسخ این شریعت اگه باشه، خب باید حکم به بقا بکنیم، مگر اینکه دلیل بر خلاف پیدا بکنیم. تمسک به استصحاب کرده، از این تمسک به استصحاب مرحوم سید قزوینی جواب داده، به مناسبت این مطلب که آیا تمسک به استصحاب صحیح هست یا صحیح نیست، این بحث در کتب اصولی از مرحوم میرزای قمی به بعد مطرح شده. مرحوم میرزای قمی یه جور جواب داده، بعد در کلام مرحوم نراقی در مناهج این بحث مطرح شده، جوابی از این استصحاب دادن. به همین صورت در کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و متأخرین از اصولی، انگیزه برای انقاد این تنبیه اینه که معلوم بشه که آیا تمسک به استصحاب در مثل نبوت اینها به نفع کتابی آیا صحیح هست یا صحیح نیست و اشکال داره. مرحوم آخون در این بحث در حقیقت در سه مقام بحث میکنه. مقام اول از بحث اینه که در امور اعتقادیه اصلا جای جریان استصحاب هست یا اینکه استصحاب اختصاص دارد به غیر امور اعتقادیه از احکام شرعیه به موضوعات خارجیهی که مربوط به احکام فرعیه هست، اما در اعتقادیات استصحاب جاری نمیشه. آیا استصحاب در امور اعتقادیه جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مقام دوم از بحث در مرحله دوم وارد این بحث میشه که آیا اصلا نبوت قابل استصحاب هست یا نبوت قابل استصحاب نیست. احتمال به حسب احتمالات مختلفی که در نبوت هست، اینکه امر تکوینی باشه یا منصب جعلی باشه یا مقصود از نبوت شریعتی باشد که نبی آورده اون شریعت را که مشتمل بر احکام عملیه هست، به حسب احتمالات مختلف باید ببینیم آیا نبوت قابل استصحاب هست یا قابل استصحاب نیست. مورد استصحاب هست، استصحاب در مورد او جریان دارد، مجال دارد یا ندارد. قسمت سوم از بحث و مقام سوم از بحث را به همین اختصاص داده که آیا کتابی میتواند به استصحاب تمسک بکنه برای اثبات مذهب خودش و مسلک خودش، یا تمسک کتابی به استصحاب صحیح نیست. مقام سوم از بحث در کفایه در تمسک به استصحاب برای به نفع کتابی است. آیا استصحاب برای کتابی الزامن لغیرش یا اقناعن لنفسش آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ اما در مقام اول که اصل این بحثه که آیا در امور اعتقادیه استصحاب مجرا دارد، مجال جریان دارد یا مجال جریان ندارد، مرحوم آخون در کفایه فرموده که بله، ما ولو قبلا گفتیم که استصحاب در جایی جاری می شود که یا متیقن حکم سابق باشه یا موضوع حکم باشه، ولی اون چی که در قبل گفته شده معناش این نیست که فقط استصحاب در امور عملیه و فرعیه جاری بشه و در امور اعتقادیه جاری نشه. ولو استصحاب اصل عملی هست، ولی مقصود از اصل عملی در مقابل اماره هست که حیثیت کاشفیت از واقع داره، نه اینکه استصحاب اصلی است که فقط مربوط به احکام عمل احکام جواره باشه. نه، استصحاب در عموم در هر چیزی که مجعول شرعی باشد یا موضوع برای جعل شرعی باشه استصحاب جاری میشه. همونطور که اگر حکم از احکام فرعی باشد استصحاب در مورد او جاری میشود و بله، تعبد به بقا از رای استصحاب در اون مورد ثابت میشود، همینطور هم اگر مستصحب و متیقن سابق موضوع باشه، چه موضوع صرف خارجی باشه یا حتی موضوع لغوی باشه، اگر حکم شرعی بر او مترتب بشه، اثر شرعی داشته باشه، استصحاب جاری میشه. و همونطور که در موضوعات خارجیه صرفه یا موضوعات لغویه ذات اثر شرعی استصحاب جاری می شود، در امور اعتقادیه هم به صورت فعل جمله استصحاب جای جریان دارد. این که در آخر بعد از اینکه با توضیحاتی مدعای خودشون را بیان می‌فرمایند، در آخر می‌فرمایند که این که در کلام مرحوم شیخ، شیخ العلامه اومده که امور اعتقادیه از مجرای استصحاب خارج هستند، کلن استصحاب در امور اعتقادیه جریان ندارد، اطلاق کلام مرحوم شیخ صحیح نیست. اینطور نیست که کلن امور اعتقادیه از مجرای استصحاب خارج باشند. یعنی مرحوم شیخ در عبارت در رسائل فرموده که استصحاب در امور اعتقادی جاری نیست، مرحوم آخون در مناقشه در کلام مرحوم شیخ فرموده نه، به حسب صور و تقدیرهای مختلفی که برای شک در امور اعتقادی فرض می شود به وجود دارد، در بعضی از این تقادیر به لحاظ بعضی از این تقادیر استصحاب جاری می شه. در مقابل مرحوم شیخ فرموده بود نه، استصحاب بله در استصحاب لا فرق بین این که از موضوعات خارجیه باشد یا موضوعات لغویه باشد یا احکام فرعیه باشد، در اینها استصحاب ما جاری میشه، اما امور اعتقادیه، احکام امور شرعیه اعتقادیه استصحاب درش جاری نیست. چرا جاری نیست؟ تعلیلی که مرحوم شیخ در این قسمت ذکر کرده اینه که فرموده که ما باید نگاه بکنیم ببینیم استصحاب را از چه بابی ما حجت قرار دادیم. اگر استصحاب از باب اخبار با تمسک به مثل سعای زراره، لا تنقضی یقین به شک و امثال این ثابت شده، معدای این ادله شرعیه و این اخبار چیزی غیر از این نیست که شما حکم به بقای اون حکم به بقای اون ما سبق بکنید در مقام عمل. اونی که حکم عملی هست و معمولون به هست، علا تقدیر که قبلا بهش یقین داشتید همون را باقی بدارید. بله، به همون سور اگر یقین داشتید چجور بر طبق او عمل می کردید، الان که شک دارید، یقین سابق دارید، شک دارید، به همون کیفیت عمل بکنید. خب مفاد اخبار استصحاب و ادله حجیت استصحاب اینه، حکم علا ماکان معمولم به علا تقدیر یقین. این معنا، این مفاد اخبار استصحاب اینه. فرموده این معنا در مورد امور اعتقادیه قابل تحقق نیست، تطبیق نمیشه. چرا؟ چون امر اعتقادی امری است که ما باید یقین به او پیدا بکنیم. بله، علا تقدیر یقین به شی، اعتقاد به اون شی لازم هست. خب با توجه به این مطلب، اونچه در مورد امور اعتقادی وجود دارد یقین به امر و اعتقاد در مورد یقین هست، اعتقاد در مورد یقینه. خب با توجه به این خصوصیت که در امور اعتقادی مطلوب هست، ما اگر در یه موردی فرض بکنیم که نسبت به امری از امور اعتقادی مثل امامت، مثل نبوت شک کردیم، دیگه در مورد در جایی را که شک داریم یقینی وجود ندارد. وقتی یقینی وجود ندارد، تکلیف به اعتقاد در این مورد معقول نیست. پس اگر مدرک ما در حجیت استصحاب اخبار باشد، چون در این اخبار، مفاد این اخبار به روایات اینه که ابقا بشود چیزی که سابق بود به همون نحوی که علی تقدیر یقین معامله میشد با او، به همون صورت در ظرف شک معامله بشه. این معنا، این مفاد و این قاعده در امور اعتقادی مجال جریان نداره. اگر مدرک استصحاب اخبار باشه اینه، اما اگر مدرک استصحاب زن باشه، حکم عقل باشه، از باب این که عقل حکم میکنه به این که کل ما کان متحققا سابقا فهو باقن، فهو باقن، اگر از باب حکم عقل باشه و از باب زن باشه، بنابر این فرض و این تقدیر هم در امور اعتقادیه استصحاب جاری نیست، چون زن در نسبت به امور اعتقادیه و اصول دین که زن کافی نیست، یقین لازمه، اطمینان لازمه. بله، اگر در اصول اعتقادی کسی قائل به کفایت زن بشه، خب اینجا استصحاب فایده داره از باب این که مفید زنه. ولی اگه گفتیم اصول دین اموری هستن که قابل زن نیستن و زن در او معنا نداره، اثر نداره، دیگه طبعا استصحاب اونجا فایده نداره، در اونجا جاری نمیشه. این اولا که کمک گرفتن از استصحاب در اصول اعتقادیه بنابر مبنای دوم متوقف است بر کفایت زن در اصول دین، و اگه اینو کفایت رو ما نگیم دیگه حجیت استصحاب در اینجا معنا نداره. ثانیاً از جهت صغلوی اشکال میشه که اگه ما استصحاب را از باب زن حجت قرار بدیم، در جایی را که وجود حالت سابقه موجب زن به بقا بشود، اونجا استصحاب صغلویاً مورد پیدا میکنه. در امور اعتقادیه اینطور نیست. در امور اعتقادیه به ملاحظه این که اگر شما فرض کردید که قبلا یه امر اعتقادی وجود داشت، من النبوت و امامت شخص مثل این، بعد که شما شک میکنید، این شک به خاطر تغییر بعض ما یحتمل دخله وجودن او عدمن، این شک پیدا میشه. خب وقتی که این تغییر پیدا شده، دیگه زن به بقا هم صغرویاً وجود نداره. پس چه ما استصحاب را از باب اخبار حجت بدانیم، چه از باب حکم عقل و افاده زن حجت بدانیم، امور اعتقادیه از مجرای استصحاب، از مجال استصحاب خارجن. استصحاب در مورد اونها وجهی نداره. بله، این فرمایش مرحوم شیخ این بود. مرحوم آخون در این مقام اول همش اینه که نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال بفرماد. حاصل فرمایش مرحوم آخون در این قسمت اینه که امور اعتقادیه دو قسم هستن. یک قسم از امور اعتقادیه اموری هستن که در اونها مطلوب تسلیم قلبی و اعتقاد قلبی، عقد القلب و بناء قلبی بر اونه، انقیاد و تسلیم و اعتقاد در نسبت در اون امور مطلوبیت داره. و اما یقین و علم به خصوصیات در مورد اونها، علم به خصوصیات و جزئیات در اونها شرط نیست. این یک قسم از امور اعتقادیه که در مقام توضیح گفتن که نسبت به جزئیات اموری، مثلا جزئیات مسائل، مسئله معاد، مثلا کیفیت حشر و نشر در روز قیامت، خصوصیت قیامت اینا به چه صورت باشه، خب اینها مسائلی هستن که برمیگرده به اعتقاد، مربوط به اعتقاد هست، ولی شرط ایمان و شرط صحت و تمامیت اسلام شخص این نیست که این خصوصیت را به تفصیلها بداند، علم پیدا بکنه و بر اساس علم و یقین به این خصوصیات اعتقاد بر طبق او پیدا بکنه. نه، اون چه که درش مطلوب هست اعتقاد و انقیاد نسبت به اینها هست، ولو نسبت به تفاصیل اینها علم نداشته باشه. طبعا وقتی نسبت به تفاصیل علم نداره، اعتقاد مطلوب در اونها به این معنا میشه که عقد القلب و انقیاد قلبی داره علا ما هو علی، به همون نحوی که واقع هست. خصوصیات قیامت چیه؟ من نمیدونیم، ممکنه مقدارش در آیات قرآن بیان شده باشه ولی خصوصیات دیگه در آیات بیان نشده باشه. خصوصیات به چه نحوی هست معلومه به تفصیل برای افراد نیست، ولی در این حال شخص مؤمن و مسلمان اعتقاد و بنای قلبی داره بر نسبت به تحقق این خصوصیات علا ما هو علی من الاجمال و الابهام. این قسم اول از امور اعتقادیه. قسم دوم از امور اعتقادیه اموری هستن که در اون امور قطع و یقین لازم هست و اعتقاد در دنبال یقین، در دنبال قطع در اونها مطلوبیت داره، نسبت به خود وجود خداوند متعال یا نسبت به پیامبر، نسبت به امامت، نسبت به امام، شخص امام باید مورد معرفت تفصیلی شخص باشد و اعتقاد به امامت پیدا کنه. این قسم دوم از امور اعتقادیه. پس امور اعتقادیه یک سنق نیستن، دو سنقن، دو قسم هستن. هر کدوم از اینها را جدا جدا باید حساب بکنیم. فرمودن که در قسم اول که امور اعتقادیهی هستن که مهم در اونها شرعن انقیاد و تسلیم و اعتقاد به معنای عقد القلب، عقد القلب، و در اینها قطع و یقین، یقین قطع و یقین مطلوبیت ندارد، اون که مهم هست اعتقاد هست. در این قسم استصحاب مجال جریان دارد، هم در ناحیه حکم هم در ناحیه موضوع. در ناحیه حکم به این معنا که در حکم این امر اعتقادی، مثلا نسبت به امری قبلا وجوب الاعتقاد، وجوب الاعتقاد، وجوب الایمان لازم بود، الان شک داریم که آیا لازم هست اون وجوب الاعتقاد، وجوب الانقیاد لازم هست یا لازم نیست. خب مورد امر اعتقادی هست، در حکم او شک داریم که حکم او وجوب اعتقاد و عدم و عدم وجوب. در این قسم لا اشکال فل استصحاب در این قسم اول از جهت حکمی، از جهت حکمی یعنی در حکم او اگر شک داشته باشیم. از جهت موضوعی هم اگر شک داشته باشیم نسبت به امری اگر قبلا محقق بود، خصوصیتی از خصوصیات، نه اصل شخص امام یا نبوت مثلا، خصوصیتی از خصوصیات نبی یا امام مورد یقین بود، بعد نمیدانیم که آیا ادامه دارد این خصوصیت تکوینن یا این خصوصیت ادامه ندارد. اگر فرض بشود یقین سابق و شک لاحقی فرض بشود، دلیل استصحاب اینجا رو میگیره از جهت موضوعی که خب اینجا قبلا این امر محقق بود، الان شک در بقا داره. اگر یقین سابق و شک لاحقی فرض بشود، دلیل استصحاب اینجا جاری میشود. چرا جاری میشود؟ فرموده عبارت مرحوم آخوند اینه که لصحت تنزیل و عموم دلیل. چون در این قسمت مفاد عدل استصحاب چیه؟ مفاد عدل استصحاب تنزیل المشکوک منزلت المتیقنه، یا تنزیل المشکوک منزلت المتیقنه، و دلیل استصحاب هم عامه، هر جایی که یقین سابق باشه و شک لاحق باشه مشمول این حکم تعبد استصحابی هست. تنزیل در این قسم از امور معنا دارد و دلیل استصحابم به عمومش اینجا رو میگیره. این که گفته میشه با این که مسئله از امور اعتقادی هست، ولی دلیل استصحاب عمومش اینجا رو میگیره. خب اشکال میشه که استصحاب را تعریف کردن به اینکه اصل عملی هست، چجور در امر اعتقادی جاری میشه؟ فرموده به کونه اصلا عملی یا انما هو به معنا انه وظیفت و شاک تعبدن، وظیفت و شاک تعبدن قبالا للامارات الحاکیت عن الواقعیات. این عملی بودن به این معناست، نه عملی بودن به اینکه حتما مربوط به عمل جوارحی باشه. فیعوم العمل بالجوانه کل جواره، عمل جوارحی را که مربوط به قلب هست اعتقاد، این در مورد اینها هم معنا داره، قابلیت جریان در این قسمت هم داره. پس قسم اول از امور اعتقادیه که مطلوب در او فقط انقیاد هست و علم و قطع به خصوصیات در اونا اخذ نشده، این قسم مجرای استصحاب هست، هم استصحاب در ناحیه حکم هم استصحاب در ناحیه موضوع. اما قسم دوم که مطلوب در اونها قطع به این امور هست و معرفت این امور هست، یعنی معرفت تفصیلی، معرفت تفصیلی نسبت به این امور، در این قسم ما قبول داریم که از استصحاب موضوعی جاری نمیشه، استصحاب موضوعی جاری نمیشه، چون در این قسم فرض اینه که مطلوب علم و قطع به وجود این امر اعتقادی هست، علم قطع به این امر اعتقادی هست، علم معرفت تفصیلی به این که هاذا شخص نبیون مثلا، هاذا شخص امامون، این مطلوبه. خب اگه ما شک کردیم وجهی نداره که به استصحاب پناه ببریم. اون حرف مرحوم شیخ اینجا درسته که در قسم دوم، اون هم استصحاب موضوعیه، در قسم دوم جاری نمیشه، چون مطلوب قطع و یقینه، در مورد استصحاب ما شک داریم، وقتی که شک داشتیم دیگه معنا نداره که استصحاب حجت باشه نسبت به چیزی که یقین در اون وجود نداره. ولی نسبت به در همین قسم دوم اگر ما به لحاظ حکم این امر اعتقادی، نسبت به حکم این امر اعتقادی شک بکنیم، استصحاب حکمی اینجا قابل جریانه. و فرموده لا مجال له موضوعا ولی یجری حکمن، حکمن جاری میشه. روی این حساب لو کان متیقنا به وجوب تحصیل القبر به شیء که تفاصیل القیامه فی زمانه، که در این مورد فرض کرده نسبت به اگه نسبت به تفاصیل قیامت فرض کردیم در یه زمانی قطع لازم بود، قطع به این تفاصیل هم در یه زمانی لازم بود، الان نمیدونیم که نسبت به این تفاصیل قطع لازم هست یا لازم نیست، در وجوب قطع و وجوب المعرفه به این معنا اگه شک کردیم استصحاب قابل جریانه. پس اینجا در مثل این امور، بله در مثل در قسم دوم که مطلوب در او یقین هست، اگر در خود موضوع شک کردیم استصحاب جاری میشه، اما در موضوع شک کردیم استصحاب جاری نمیشه، در حکم شک کردیم استصحاب جاری میشه، مثالش این بود. اما اگر در خود موضوع شک کردیم استصحاب جاری نمیشه، تجویزش مثالش اینه که فرموده که اما لو شک فی حیات امام زمان مثلا، اگه در حیات امام زمانی ما شک بکنیم، خب اینجا چون مطلوب در او معرفت تفصیلی هست، معرفت تفصیلی هست، دیگه اونجا معنا نداره که ما از استصحاب بخواهیم کمک بگیریم، اینجا باید یقین پیدا بکنیم، قطع پیدا کنیم. اما لو شک فی حیات امام زمان مثلا فلا یستصحب لعجل ترجیب لزوم معرفت امام زمان، بخواد نمیشه استصحاب بکنیم که این شخصی که ما قبلا امام زمان ما بود، این شخص هنوز زنده هست، که مترتب بکنیم حکم او را که معرفت امام زمان باشه، این چنین استصحابی جاری نیست، اینجا جای استصحاب نیست، بلکه اینجا یقین لازمه. بلی یجب تحصیل و یقین به موتی او حیاتی مع امکانی، اگه امکان داشته باشه اینجا جای یقینه، اما اگه امکان نداشته باشه چی کار بکنی؟ در مثل این موارد اگه امکان بله نداشته باشه چی کار بکنیم؟ اون برمیگرده به اینکه در این مورد بله به همون نحوی که حالا در همونطور که در کلمات دیگران هم مطرح شده، اگر ممکن نباشه به همون نحوی که در قضیه زراره اتفاق افتاد که مثلا پسرش را فرستاد برای اینکه امام بعد از امام صادق علیه السلام را بشناسه چه کسی هست و اینها، بعد مثلا قرآن را به سینش گذاشت، اعتقاد اجمالی به همون نحوی که علو به اون نه، اعتقاد تفصیلی اگر ممکن نباشه نوبت میرسه به اعتقاد اجمالی، ولی اگر اعتقاد تفصیلی ممکن باشه اون چی که لازم هست معرفت تفصیلیه و قطع تفصیلیه. در مثل اینجا بله در مثل وجوب معرفت عقلی و در اینجا جای استصحاب نیست، استصحاب کاری نمیتونه بکنه مگر اینکه ما در امور اعتقادیه قائل به کفایت زن بشیم، حالا یا مطلقا یا در جایی که ممکن نباشه علم نوبت به زن میرسه. علایال امر اعتقادی که مورد لزوم قطع و یقینه اینجا مجرای استصحاب نیست، لایکاد یجدی استصحاب در این امور، در مثل شک در حیات امام علیه السلام امام زمان، در مثل وجوب معرفت، الا اذا کان حجتا من باب افادته از زن و کان المورد مما یکتفا بهی ایزن، مورد از مواردی باشه که زن در او کافی هست. پس اینطور نیست که بله ما کلن امور اعتقادیه، نتیجه بحث تا اینجا این شد که اینطور نیست که ما امور اعتقادیه را کلن از دایره استصحاب خارج بدانیم، کما اینکه مرحوم شیخ این کار را کرده، نه، باید در شکی که در مورد امور اعتقادیه پیدا میشه باید تفصیل بدیم ببینیم اون امر اعتقادی از چه قسمی است، از قسم اول هست یا از قسم دومه. اگر از قسم اول باشه که هم موضوعا هم حکمان استصحاب جاریه، اگر از قسم دوم باشد موضوعا استصحاب جاری نمیشه الا الا تقدیر خاصی که خود مرحوم شیخ هم اشاره کرده، و ولی به لحاظ حکمیش اگر شک فرض بشه استصحاب جاری میشه در این قسم. خب این در مقام اول از بحث که اینکه امور اعتقادیه قابل جریان استصحاب هست یا نیست، فرمایش مرحوم آخوند این شد که ما باید تفصیل بدیم. خب این اون چیزی که مرحوم آخوند در اینجا فرموده در این مقام اول با توجه به ابتدای عبارت که به عنوان مقدمه ذکر شده، که این مقدمه رو هم از مرحوم شیخ در رسائل عرض کرده که مرحوم شیخ این مقدمه رو داره، با از ابتدای عبارت تا اونچه که در تا آخر عبارت که مربوط به مقام بله اول هست، عبارت مربوط به مقام اول، چند نکته از فرمایشات مرحوم آخوند جای تأمل داره. قسمت اول از فرمایش مرحوم آخوند در این مطلب که به مقدمه بحث برمیگرده و در کلام مرحوم شیخ هم اومده اینه که در عبارت مرحوم آخوند این بود که استصحاب لا اشکال در جریان استصحاب در جایی که مستصحب از احکام فرعیه باشد یا موضوعات خارجیه باشد یا موضوعات لغویه باشد. خب همونطور که در کلمات مرحوم شیخ هم این عبارت اومده بود که لا فرق فی المستصحب بین ان یکون من الموضوعات الخارجیه اول لغویه، اول احکام شرعیه عملیه. این قسمت که احکام شرعیه مستصحب باشد، شرعیه عملیه، یا موضوع خارجی که موضوع حکم شرعیه عملی هست، مثل خمریت، خمریت مایه مثلا که موضوع برای حرمت شرب هست، این قسمت که جای بحث نداره. ولی این اون عنوان موضوعات لغویه که در عبارت مرحوم آخوند اومده و در عبارت مرحوم شیخ اومده، که در این موارد هم ما اگر شک داشته باشیم استصحاب جاری می شود، این مقصود در مقصود از این عنوان چیه و آیا این مطلب تمام یا تمام نیست. خب این که شک در امر لغوی داشته باشیم استصحاب به کمک میاد، این مقصود از این شک یقینا شک در مورد مفهوم منحیث و سعه و زیغ نیست، به همون نحوی که در شبهات مفهومیه مورد بحثه که مثلا غروب را مثلا نمیدانیم که غروب شمس تحقق پیدا میکند به استتار قرص یا به زوال حمره مشرقیه، که بگیم که قبلا غروب بوده الان نمیدونیم، عنوان غروب قبلا صادق بوده نمیدانیم، عنوان غروب در این فاصله بین استتار قرص و زوال حمره هم صادق است یا صادق نه، به استصحاب بگیم قبلا صادق بوده الان هم صادق بود. این قسمت یقینا مورد نظر در عبارت مرحوم شیخ و مرحوم آخوند نیست، به جهت اینکه این استصحاب بخواد مثلا عنوان لغت رو اثبات بکنه، اصل وضع لغوی رو بخواد استصحاب اثبات بکنه، چون تنابردن به استصحاب در این مورد که شک در مفهوم عنوان هست، در حقیقت برمیگرده به این که ما از راه استصحاب وضع لغت رو بخوایم درست بکنیم، با وسیله استصحاب وضع اصل وضع را تعیین بکنیم، حدودش را من حیث صحت وضعیه. این قسمت که مورد نظر نیست. اونچه که مورد نظر در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند از موضوع لغوی هست که استصحاب را در اون مورد میگن لا اشکال در جریان، مقصود اینه که اونی که مورد نظر اینه که اگر یه لفظی ظهور در یک معنایی داشت در زمان سابق، وضع برای معنایی شده بود، به ظهور برای اون معنا در اون معنا داشت، نمیدانیم که از اون معنا نقل پیدا کرده به معنای جدید یا نقل پیدا نکرده، همون وضعی که قبلا داشت همون باقی است، اون وضع سابق وضع با حدودش معین بوده که لفظ برای این معنا وضع شده بود. نمیدانیم در زمان ما هم به همین صورت هست، وضع به همین کیفیت ادامه داره یا ادامه نداره. در جایی را که شک در نقل لفظ از یک معنایی به معنای دیگر داریم، اونجه که مورد نظره اینه که لفظی وضع بد در یه معنای شده بود، به معنای عرفی او معلوم بود چیه، نمیدانیم در زمان متأخر به همون حالت باقی یا باقی نید. اینجا مورد نظر در کلام مرحوم شیخ به مرحوم آخوند اینه، آیا اینجا که مورد نظر هست ما از استصحاب میتونه کمک بگیریم، استصحاب برای ما فایده ای داره، با تمسک به استصحاب ما میتوانیم اثر شرعی در این مورد را بار بکنیم، یا اینکه نه استصحاب حجیتی در این قسمت نداره. اگر در اینجا ما حکم به بقای لفظ علی معنای سابق میکنیم و عدم نقل میکنیم، از باب اصل عقلایی عدم نقل که اصل لفظیه نه اصل عملی استصحاب باشه. خب اینجا اشکالی که در بین هست اینه، این اشکال هم در کلام مرحوم تبریزی مطرح شده، شو فرموده که اینجا این که ما بگیم که قبلا این لفظ ظاهر در این معنا بود، این فایده نداره برای اون چی که موضوع اثر هست. اون چی که موضوع اثر هست اینی که متکلم لفظی را به کار برده، به در به کار بردن این لفظ مقصودش این بوده، مراد متکلم از این لفظ این معنا بوده. اونی که موضوع اثر اینه که مراد متکلم از استعمال این لفظ، اونچه که حالت سابقه داره ظهور طبیعی این لفظ در این معنا هست، استصحاب ظهور طبیعی و ظهور نوعی لفظ در یک معنا و وضع شدن لفظ برای یک معنا برای اینکه این اثر مطلوب را شما مرتب بکنید، میشه از انهای اصل مثبت. چون اونجی که موضوع اثر هست، اونجی که موضوع اثر هست مراد اراده متکلم نسبت به معنای خاص هست، مستصحب این موضوع اثر نیست. ولی اگه مستصحب متیقن سابق باقی باشد، لازمه بقای متیقن سابق اینه که متکلم هم که این لفظ را به کار برده همین معنا را اراده کرده باشه، میشه مثل بقیه موارد انهای اصل مثبت. پس این که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ فرموده ما با استصحاب موضوع لغوی را اثبات میکنیم، این اشکال وارده که استصحاب در اینجا میشه از انهای اصل مثبت.